أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق در متن شرایع در فصل دوم که مربوط به عقد است دو مبحث قرار دادن، یکی مربوط به صیغه است، یکی مربوط به احکام صیغه. درباره صیغه ملاحظه فرمودید که عربی شرط است یا نه، مادهش چی باشه، صورتش چی باشه، ترتیب چی باشه، موالات چی باشه، اینا رو مبسوطن بحث کردن. هم ماهول اقوا روشن شد، هم ماهول احوتو وجوبن روشن شد، هم ماهول احوتو ندبن. دو شرط از شرایط صیغه را در بحث های بیع و عقود دیگر ذکر کردن. در خصوص نکاح ارجاع دادن به مسئله بی که انشاء لازم است یک، و تنجیز در انشاء لازم است دو. انشاء هم یه امر سهل المعونه بود که اصلا بشر با انشاء دارد زندگی میکند. این بحث فلسفی نیست. اگر یه کمی عقلی شد فلسفی نیست. فلسفه کجا؟ این حرفای عادی کجا؟ همین که یک کمی عقلی شد فلسفه نیست. گوش یعنی گوش. وقتی که گفت ما اصلا خیال بکنیم انشای کار دشواریه. بحث دیروز این بود که اصلا بشر با انشا داره زندگی میکند. تمام قیام و قعود ما انشاست، تمام سکوت و حرکت ما انشاست، تمام کتابت و امثال ما هم انشا میکنیم. این مال کار عادی، عادی یعنی عوامی. یک کار علمی بخوام بکنی که اینجا جاش نیست. تمام خرید و فروشایی که دارم میکنم صبح تا غروب انشا میکنم. تمام گزارش هایم که دارم میدن انشاست. این گزارش اون متعلقش خبر است، نه گزارش. گزارش انشاست. پس بنابراین اگر یک کمی مطلب علمی شد فلسفی نیست. حواستون جمع باشه. فلسفه کجا؟ این حرفا کجا؟ این حرفا اون حرفا قابل درش نیست برای اینجا که. بنابراین اگر گفته شد انشا یه چیز سختی نیست. صیغه باید به قصد انشا باشد. از شما بحث کنید که بشر غیر انشا دارد یا نه؟ به نظر ما که محاله. ما اصلا با انشا داریم زندگی میکنیم. نه، غرض این است که این همین انشا یعنی ایجاد. اونا خیال میکنن یه کار عادی سختیه. اصلا ما تمام حرفم صبح تا غروب اینا بازار میرن چیکار میکنن؟ میلیون ها نفر خرید فروش میکنن، انشا میکنن دیگه. میلیون ها نفر اجاره میدن، انشا میکنن دیگه. همون جوری که عقد بیع است، همون جوری که عقد مضاربه هست، همون طوری که عقد اجاره است، همون جور عقد نکاحه. اصلا شما یه جای پیدا کنید بشر یه کاری بکند که انشاء دوش نباشه. یا کارا عادی است، قیام را ایجاد میکند، اراده میکند ایجاد قیام را، اراده میکند ایجاد قعود را، اراده میکند ایجاد حرف را، ایجاد میکند ایجاد سکوت را. اصلا ما ایجاد میکنیم. یا اون جد است. جد میبینید عوامی هم حدی داره. جد غیر از انشاست. خب یه کمی آدم همجوری یه فاعل بالعنایه داری. فاعل بالعنایه یعنی که همین که تو ذهنش آمده دهنش بازه. جد یعنی جد در قبال هزل، انشا در قبال اخبار. و هر تقدیر خدا غریق رحمت کنه سیدن استاد مرحوم محقق داماد رو، میگفت ما صبح که میرفتیم درس این مسجد با حالت درس مرحوم عاشق دو کریم، لهم دوی یون که دوی یه نحل مثل زنبور اصل داشتن بحث میکردن. یه جنکندر مطالعه پیش مطالعه قبلی است و پیش مباحثه قبلی بعد فهمیدن. میگفت وقتی وارد مسجد بالا سر میشدیم قبل از ما این طلبهایی که دیشب پیش مطالعه کردن الان دارن درس مرحوم عاشق رو پیش بحث میکنن که بشن مجتهد لهم دویون که دوی نهر. الان ما به زحمت میخوایم حرفای عادی رو بفهمونیم سخته بونه. خب پس بنابراین ما اصلا کاری غیر از انشاء نداریم. ما خیال میکنیم که درس یه چیز عادی است. این همه علوم که بارها اهل بیت فرمودن که ملائکه فراشی میکنن قبل از اینکه طلبها بیان، ان الملائکه لتزع اجنحتها تحت اقدام طلاب العلوم، از کافی کلینی تا معالم، از معالم تا کافی کلینی، همه این روایات نقل کردن دیگر. قبل از اینکه طلبها بیان، فرشته ها میان پرها رو پهن میکنن. و برای چی پهن میکنن؟ ما خیال میکنیم باید درس بخونیم بشیم پیش نماز یا امام جماعت یه قدر نون در بیاریم بعد بمیریم. دیگه نمیدونیم مهاجر ابدیم. این مهاجر ابد دستش باید پر باشه. اونجا غیر از علوم اهل بیت چیز دیگر رو نمیخرن. بر تقدیر ایشون به فرمود لهم دویون که دوی نهر، مثل زنبور عسل همین اصلی بارسر درس مرحوم شیخ. پس انشا شما یه نمونه پیدا کنی، وقتی که میلیون ها نفر تو بازار دارن کار میکنه همش انشا میکنن دیگه، این میخره اون میفروشه، این میخره اون میفروشه، همه انشاست. تو گزارش ها همین طوره تصمیم میگیرن که خبر بدن، اون متعلقش خبر است، بگرده تصمیم میگرد گزارش ایجاد کند. محال یعنی محال است انسان یک کار بی انشاء انجام بشه. ما غیر انشاء نداریم. مطلب دیگری که باز دست به دیروز اشاره شد این است که گاهی سند اجماع آیه است، گاهی سند اجماع روایات است، گاهی سند اجماع عقل. البته اجماع اگر مدرکی نباشد که خب روشن نیست مدرکش چیه، ولی از یکی از اینها بیرون نیست. در مسئله تنجیس همه ادعای اجماع کردن. خب معلوم است که سند اینها این است که انشاء تعلیق بردار نیست. تنجیس شرط انشاست، انشاء تعلیق بردار نیست. یعنی بگد اگر نقدی میخوای اینقدر، اگر نسیه قسطی میخوای اینقدر، بالاخره چی انشاء کرد؟ انشاء کرد یا انشاء نکرد؟ این با اگر اگر با اگر اگر انشاء حاصل نشد. بنابراین در انشاء تنجیز معتبر است، نه آیه است درش نه روایت، فقط عقل است. سند مجمعین هم عقل است. پس گاهی می شود که اجماع مدرکی باشد و مدرک اجماع هم عقل باشد. حالا وارد مسئله بحث بعدی بشیم. مرحوم محقق رضوان الله علیه تو شرایع دو تا مبحث مطرح کردن ذیل فصل دوم. فصل دوم که مربوط به عقد بود، مبحث اولش صیغه بود که گذشت. مبحث دوم 10 تا مسئله است که مسئله اولاش درباره مجریان صیغه است، که مجریان صیغه باید بالغ باشن، عاقل باشن و جدی هم سال داشته باشه و ماننده. مرحوم محقق اینجا بحث که صاحب جواهر رضوان الله علیه هم صاحب جواهر رضوان الله علیه هم ارجاع میدن اینا رو به مبحث تجارت، چون در باب تجارت این رو بحث کردن دیگر. اینجا بحث مبحثی صاحب جواهر ندارن که چرا باید بالغ باشد. اما خب حالا ممکن بعضی از آقایون بحث بی حضور نداشته باشن یا فاصله شده باشد، مقداری که لازم باشه اینجا اطمینان میکنیم که یشترط ان یکون المجری بالغا. محور بحث و تحریر محل نزاع این است که این شخصی که دارد صیغه اجرا میکند آیا عاقد به ما انه عاقد باید بالغ باشد یا نه؟ یه وقت است بگید صبی نمیتواند برای اینکه صبی در اموال خود مهجور است، این خارج از بحث است، چون ما نمیخوام بگیم صبی برای خودش عقد بکند. که یک طلبه درس خونده که سن 14 سال است خیلی این مسائل رو خوب عمیقا درک کرده، حالا میخواد برای کسی صیغه عقد بخوند، یا صیغه بی اجاره بکند. آیا بلوغ شرط مجری عقد است یا نه؟ اگر کسی بگوید سمی مهجور است، نمیتواند در اموال خودش تصرف کند یا برای خودش عقد کند، این از بحث خارج است، چون بحث در نیست که برای خودش عقد بکنه یا برای خودش بخره چیزی رو. بحث در این است که آیا سمی میتونه عاقد باشه یا نه. همین، پس تصرف مالی نیست. و اگر مشکل اذن است، فرض در این است که ولی او به او اذن داده است، ولی اذن داد که شما این عقد بخون، آیا این میتونه یا نه؟ آیا شرعاً شرط صحت عقد، ای عقد انکان، چه عقد نکاح چه غیر نکاح، شرطش بلوغ است یا بلوغ نیست؟ چهار مرحله رو ما اینجا باید پشت سر بگذاریم. اول ببینیم ماه و المعروف و بین الاصحاب رضوان الله علیهم چی است. این مسئله اجماعی است، قطعی است بین اینا یا مورد اختلاف؟ بعد از فراغ از اینکه اجماعی هست یا نیست، ببینیم اصل اولی در مسئله چیست. چون اگر مسلم بشه که اندل کل همه فتواشون این است که باید بالغ بشه، خب بعدم با احتیاط وارد میشه. پس اقوال مسئله در صدر قرار میگیرد. بعد اصل اولی در مسئله چیست؟ اصل اولی که حرمت بود، چه در بیع چه در نکاح. در بیع اصالت فساد بود، قبلا این مبیع مال بایع بود، این ثمن مال مشتری، تصرف در اینا حرام بود. آیا با عقد سبی این حرام حلال می شود یا نه؟ در جریان نکاح تصرف این مرد در اون زن حرام بود، الان حلال می شود با نکاح با عقد سبی یا نه؟ اصالت الفساد، اصالت الحرمه که بود، استصاب می کنیم او رو. این مقتضای اصل. عمومات اوفو بالعقود یا اطلاقاتی در این مسئله چه سهمی دارن؟ این بخش سوم. آیا غیر از عمومات و اطلاقات ما نصوص خاصه‌ای درباره سبی داریم یا نداریم؟ اگر نداریم که هیچ. اگر داریم، برقراری نسبت اون نصوص خاصه با این عموم اطلاقات چیست؟ فهاهونا امورون اربعه. امر اول اجماعی در کار نیست، البته شهرت هست. شهرت این است که در معاملات میگویند معامله سبی باطل است، در عبادات میگویند عبادات سبی مشروع است. معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم بطلان معاملات سبی و مشروع بودن عبادات سبی. اما ما در عین احترام به این شهرت بگیم از بحث بیرون است. شما میگید معامله سبی باطل است، ما هم قبول داریم، اما این عقدی که دارد برای دیگری میکند، این بیعت و اشتریت، آیا این لغو است یا نه؟ سبی اگر خودش بخواهد در مال خودش تصرف بکند، بله شما بفرمایید معامله سبی مشروع نیست، بلوغ شرط است، اما اینجا معامله نمی کند. آیه سوره مبارکه نساء جلوی همه ما رو میگیرد. فمود وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم. خب این روشن دلالت میکند که این باید بلوغ داشته باشه، رشد داشته باشه، تو تصرف مالی داشته باشه. معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم است که معاملات سبی باطل است و عبادات او مشروع. ما نمیخوایم معامله بکند که، معامله رو زید و عمرو دارن میکنن یا زید و هند دارن میکنن. این فقط انکهتو میگه، طلبه است، درس خونده، فاضل، همه چیز بلده. ولی هم به او اذن میداد که شما از طرف این آقا عقد بخون. این مشکلش چیه؟ این نظیر کر است که اگر به اون حد نرسید عاصم نیست، نظیر حد ترخص است، نظیر حد مسافت است که تا به اون متر نرسیده نماز قصر نیست، یا نه اینجور نیست. آیا بلوغ مثل حد مسافت است یا حد کر است یا حد ترخص است که مرزبندی شده است؟ همون طوری که عبادت واجب نیست، عبارتهای او هم لغو است یا نه؟ اگر تحصیل کرده باشه، همه قیود و بلد باشه، عبارت او صحیح دیگه. بله، اگر این صیغه لغو باشد، اگر این صیغه لغو باشد، نه بالاصاله، نه بالوکاله، نه بالوصایه، نه بالنیابه، این لغو دیگه. چون اونی که معروف است میگن عمده خطا، قصده کلاغ است. این روایات تعبیرات رایج تو کتابای فقهی در معاملات، عباداتش مشروعه. اگر عمده خطا، قصده کلاغ است، پس لغوه. اگر لغو است با صیغه لغو که حلالی حرام نمیشه، که حرامی حلال نمیشه که. خب پس بنابراین ببینیم با این عقد سبی کار حاصل میشود یا نه. پس اجماعی در کار نیست، اگر هم باشه مدرکی است. این مطلب اول. مطلب دوم اینه که اصل اولی حرمت دیگه. در مسئله اموال حرمت است، در مسئله ناموس حرمت است. مشتری بخواهد در مال باید صرف کند حرام است، باید بخواهد در ثمن مشتری صرف کند حرام است. لذا اصالت الفساد در معامله همینه دیگه. ما نمیدونیم با این بیعت و اشتریت و سبی اون حرام حلال میشود یا نه، با انکحت و قبلت و سبی اون حرام حلال میشود یا نه. حرمت چه حساب بکنیم؟ خب ما وقتی می توانیم حرمت استصحاب بکنیم، این استصحاب، این اصل عملی داشته باشیم که دست ما خالی باشه. اگر ما یه عموم و اطلاقاتی داریم و یقین داریم که شارع مقدس فرمود با عقد که صیغش مشخص هست، انشا دارد، تنجیز دارد، همه شرایط را داراست، با این حرام حلال می شود، یعنی مبی مال مشتری می شود، اون زن عیال این شخص می شود، نمی دونیم بلوغ رو شرط کرده یا شرط نکرده. بنابراین این چون نیست که دست ما خالی باشد. اصالت حرمه سرجاش محفوظه، اصالت الفساد سرجاش محفوظه، اون اصل عملیست دیگری، استثنایی که بیش نیست. از این طرف شارع مقدس ادله فراوانی آورده که با عقد مبی مال مشتری می شود، ثمن مال بائع می شود، این زن زوجه اون مرد می شود، اون مرد زوج این زن می شود. اینا گفته. سایر شرایط ما می دونیم، نمی دونیم که در این عقد گفت عربیت باشه، مازویت باشه، مثلا همه اینها رو ما رعایت کردیم. نمی دونیم بلوغ عاقد شرط است یا نه. خب توسل می کنیم به اطلاقا یا عموم دیگه، و این مقدمه بر اون استصحاب است. اگر چنونچه ادله آمده که بیعت امضا کرده یا نکاح را امضا کرده، ما نمیدونیم همه اون شرایط رو احراز کردیم، نمیدونیم این شرط زائدی دارد به نام بلوغ یا نه. خب اقل و اکثر همینه، اصلا برای همین گذاشته برای همین گذاشتن دیگه. ما 5 تا شرط احراز کردیم، در ششمی شک داریم، رفع مال علمون هست به سایر پر. یه جای اینه، نه این که اون باز حرمت استصحاب بکنیم، بطلان استصحاب بکنیم. پس امر دوم که اصل اولی است، بله اصل اولی، لولا ادله دیگر اصل اصال فساد است، اصالت حرمت است. اما با بودن اونها ما شک در شرط زائد داریم. شک در شرط زائد مثل شک در اصل شرطیت است، مثل که شک در تخصیص زائد مثل شک در اصل تخصیص است. با عموم اطلاقات توسل بکنیم، جا برای استصحاب نیست. اما سوم، اصلی که عقد دیگه بله انشاء کرده کن، بله 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 دیگه، این اوف و برعود این منحل میشه، یعنی اوف فلیوف کل واحد من کن به عقدهی، نه اگر دیگری عقد کرد شما وفا کنید، این منحل میشه، سرجاش محفوظ دیگه. بله ما در موارد دیگر که عاقل از طرف دیگری دارد انجام میده چی میگیم؟ چون وکیل به منزله موکل دیگه، نائب به منزله مستنیب دیگه. اینجا هم ما در وکالت و در چیز مشکل داریم، می‌داریم که این شخص قصد و کلا قصد مشکل داریم. ولی او به او اذن داده، پدر این صبی به این صبی گفت برو این کاغذ رو بخر. این ولی به او اذن داد، اونم آمده میخواد بخره. پس از در معزوم بودن مشکلی ندارد. حالا یا بالولایه است، یا بالوکاله است، یا بالوصایه است، یا بالنیابت است، یا حالا دیگه. پس در این که معزون هست مشکلی ندارد. ولی این لفظش، این صیغه‌اش، عمدهو که خطا ولا عمد یا نه، که تمام محور بحث اینه. اگر باشه که میشه فضولی، اون بالغ هم باشه همینطور است. اگر بالغ هم باشه و معزون نباشه میشه فضولی. پس تمام جهات از هست، فقط مشکل در این است که آیا عبارت این عمدهو کلا عمد و قصدهو خطا یا نه. اون بزرگوارانی که میگوین عبادات سبی مشروع است، اون طبق نصوص خاصه است، و میگوین معاملات سبی لغو است، میگن قصدهو کلا قصد، عمدهو خطا، بنابراین حرف لغوی است، با لغو که حرام حلال نمیشه. بخش سوم این است که خب این اطلاقات اوفو بالعقود، انکهو و مانند آن، شرایطی رو ذکر کرده، موانی رو ذکر کرده، و ما هرچه فحص میکنیم در بین اون شرایط و اون موانع، نه بلوغ را شرط کرده، نه صغر را مانع دونسته. پس بنابراین عمومات کافی است. این نکاح هم که امر امضایی است، مثل بی، منطور شارع مقدس یه شرایط خاصی برای او ذکر کرده که دامنه عفاف را توسعه داد. نه، حالا فرض کنید یه طلبه است، درس خونده، 14 سالشه، یه چند ماه مونده بالغ بشه، این شهر العمر هم داره درس میگه، عرف نیپسنده که شارع مقدس وقتی امضا بکنه عرف میپسنده. چرا نیپسنده؟ عرف که کارش همینه، بچه‌هاشو میفرستن برو چیز بخر بیار. عرف متشرع و غیر متشرع، بچه‌هاشو میگن که برو اینجا بخر بیار. حالا ممکن است بچه خیلی کوچک باشه، بله اونجا عرف نیپسنده، اما کسی 10-12 ساله است که بنای عقلا و عرف هم اینه که بگن برو بخر، غالبی بچه‌ها میرن چیز بخرن، یا میرن تو مدرسه برای خودشون چیز بخرن، یه پول جیبی بونا میدن که مدرسه برای خودش چیز بخره. اینا معزونن به اذن او، دارن از طرف او کار میکنن، فقط عقد رو جاری میکنن. اینی که بنای عقلا بر این است همین است، متشرعین همینه، علما هم همینه، کارشو بچه ها رو میفرستن که برون کار انجام بده. بله البته، نه خیر اونجا نمیکنن، بله اونجا ابدا نمیکنن، ولی دو بزرگوار، این عاقل این عاقله، هر دو به این طلبه میگن شما عقد ما رو بخون. با او اجازه نمیدن که بگن برای ما همسر تهیه کن. یک مرد عاقل، یک زن عاقله، اینا خودشون همه تحصیلات دارن، میبرن این طلبه درس خونده است، این خوب میتونه این صیغه رو بخونه، میگن برای ما بخون. حالا دیگه نمیگن شما چند ماه مونده به بلوغت، که تو 14 سالی یا 14 سال چند ماهی، چند ماهی مونده به بالغ بشی، یا 15 سال تمام نشده مثلا. بنابراین بنای عقلا و عرف هم همین. محور بحث هم این است که برای خودش اقدام میکنه، چون برای خودش بخواد اقدام میکنه، برابر اول سوره میکنه نساء، اونجا فرمود به این که وابتلا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فاذا آنستم فان آمنتم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم. اون بله درست، اما بخواد صیغه اجرا بکند، فرمایش محقق در متن شرعی اینه که میخواد صیغه اجرا بکند، نه اینکه برای خودش ازدواج بکنه یا برای دیگری ولایت داشته باشه، ولی دیگری باشه که چیه، برای دیگری زن بگیره یا مال بخره که. خب پس بنابراین بخش سوم عمومات به اطلاقات است. در عمومات به اطلاقات، نه بلوغ را شرط کردن، نه صغر را مالی دونستن. حالا فی این قلت که نوبت به بخش چهارم میرسد، این رفع القلم و عن السبیه حتی یحتلم و عن النائم حتی یستیقظ و عن المجنون حتی یفیق، اینو چی میگه؟ این رفع قلم شد دیگه. قلم شریعت از اینا برداشته شد. خوابیده اگر بخواه عقد بکند چطور است؟ در عالم خواب تو خواب حرف میزند میگه بیع تو بشتری تو، این اثری ندارد که. مجنون اگر بگوید بیع تو بشتری تو، اثر ندارد که. سبی هم به شرح ایزن رفع القلم و عن النائم حتی یستیقظ و عن المجنون حتی یفیق و عن السبیه حتی یحتلم. توی مسئله رفع قلم هم ملاحظه فرمودید تو کتاب هجر بحث شده است. در کتاب هجر از مهجورها سخن به میان میآید که کی مهجور است کی مهجور نیست، هم در باب قصاص هم در باب دیات. این رفع قلم آیا تکلیف را برمی دارد یا هم تکلیف را برمی دارد هم حق را؟ این رفع القلم یعنی الزامات شرعی برداشته شد که تکالیف الهی است و حقوق او را هم از او سلب کرده است که دیگه حق نداری این کار انجام بدی. آیا این حدیث مثلث برای رفع تکالیف است یا تکالیف و حقوق با هم؟ روشن است که این برای رفع تکلیفه، یعنی خدا الزامی نکرده چیزی بر تو، چیزی بر او واجب نیست. نه اینکه حالا اگه یه کار معقول مشروع صحیح انجام داد اینم نامشروع است. پس این گونه از احادیث ناظر به رفع تکلیف است نه حق، نه او را مسلوب الحق بکنند، او را مسلوب الحکم میکنند، یعنی الزاماتی از طرف شرع مقدس بر او نیست، معصیت نکرده. اما مستحضرید که تمام تلاش افرادی مثل صاحب جواهر اینها این است که این سبی را کنار نائم ذکر بکنن. و وقتی که این لوایح قضایی تنظیم می شد چون تدوینش به عهده ما بود، اون اول شیرای آله قضایی، من دم یه وقتی کسی ملاقات خواست گفت که حالا چون لایحه تا حدودی میخواست بره تصویب بشه، آمد و گفت من چند تا حرف دارم. گفتم بفرمایید. گفت من سابقه تحصیلی هم اینه، کفایه خوندم چی خوندم و اینجا هم رشته حقوقی من اینه، استاد حقوقم مثلا اینا، و به چند تا نظر دارم تو این لایحه. گفتم بفرمایید. یه قدی سوال کرد و گفتم حالا این صفحه رو باز کنید بخونید. اتفاقا صفحه که باز کرد این بود که در مسئله اقرار بود. اقرار این که اقرار کننده، اقرار وقتی نافذ است که شخص عاقل باشد، قاصد باشد، جد داشته باشد، اینا رو گفت. پس اقرار دیوانه، خوابیده، کودک نافذ نیست. عبارت فارسی ساده. گفتم همین شد. گفتم هیچ فکر کردید که ما چرا کودک را کنار نائم نوشتیم کنار دیوانه ننوشتیم؟ و من گفتم آقا فرق دارد. گفتم خیلی، یعنی خیلی فرق دارد. تمام کوشش رو تلاش من صاحب جواهر این است که نائم مست، درباره مست، درباره مست بود. سکران عبارت این بود که اقرار دیوانه، خوابیده، مست نافذ نیست. گفتم هیچ فکر کردید که ما چرا این مست را کنار نائم خوابیده نوشتیم کنار دیوانه ننوشتیم؟ گفت حاج آقا مگه فرق دارد؟ گفتم خیلی فرق دارد. تمام نزاع دقیق صاحب جواهر به دیگران این است که آیا سکران فاقد عقل است یا فاقد قصد؟ همه موارد صاحب جواهر سعی میکند که سکران را در کنار نائم بنویسد که اینا فاقد قصدند نه فاقد عقل. او دیوانه نیست، او قصد ندارد. بعد وقتی دید حرف علمی است پاشد رفت. گاهی آدم همین تعبیراتی که فقها ها میکنن، یه وقتی هم شد تو بحث بی بود و عرضتون رسید، میبینید رو حرفهای محقق تمام تلاش و کوشش میکنن که جزئیات بفهمن. یک کتابی نوشته شده به عنوان شرح ترددات شرایع، که اگر مرحوم محقق یه جا میگد فیه تردد، معلوم میشه یه مسئله غامض است. بعضی ها ترددشون معلوم میشه یعنی برای من روشن نیست، کسی برای اونا بها قائل نیست. اما یه محققی که فهل در فقه هست وقتی گفت تردد، یعنی اینجا آدم زمینگیر میکند. برخی از بزرگان ترددات شرایع را جمع کردند و شرح کردند، گفتن اینجا که محقق بگوید تردد، اینجا زمینگیر میکنه دوره، معلوم میشه که دو طرف برهان قوی است. شما غالب این موارد میبینید صاحب جواهر هم همون راه دارد که سکران را در کنار نائم مینویسند، صبی را هم تو همین محدوده مینویسند، نه در محدوده دیوانه. صبی عقل دارد، اما آیا قصده و کلا قصد است مثل نائم؟ این محل بحث است. ما دلیلی نداریم مگر اینکه شارع مقدس اعتبار نکند. بریم به سراغ این ادله. ادله ما که در کتاب حجر آمده است رفع القلم عن السبی هست، و این ظاهرش رفع تکلیف است نه رفع حق، حق که حقوق را از او سلب کند، بگد شما این حق نداری. خب عمد و خطا رو چی کار بکنیم؟ میرسیم سراغ عمد و خطا. تو قصاص این حدیث هست، تو دیات این حدیث هست که سبی عمد و خطا. یه وقت هست میفهمد که عمد و کلا عمد، یه وقتی فقط عمد و خطا، اون عمد و کلا عمد فقط یه قضیه سلبی است، یعنی این عمدش کل عدم است. اما وقتی شارع میگوید عمده و خطاون ها هنا امور ثلاثه، یکی که للعمده حکمون، یکی این که للخطعه حکمون، یکی این که بعض العمده ها به منزلت الخطاست، این سوم اون جنایته. در جنایت اگه کسی قتل عمدی کرد حکمی دارد، قتل خطعی کرد حکمی دارد، سبی اگر قتل عمدی کرد حکم قتل خطعی رو دارد. ها هنا عبورون سلاسه، از همین یه جمله. این میشه فقه جون کندن. خیلی فرق است به این که بگوید عمده کلا عمد، یا بگوید عمده خطعون، تنزیل است دیگر. مثل التوافق بالبیت سلاتون، تواف یه حکمی داره، صلات یه حکمی داره، اینجا نازل منزله شده، تواف و منزله صلات شده، یعنی فی طهاره. چرا فقها ها در مسئله قصاص، در مسئله دیات، در همه موارد میگن اگر سبی کسی را کشت دیه باید بدد؟ چرا؟ چون همین حدیثه دیگه. دیگه نمیگن سبی را اعدام کنید، چه؟ گفتن عمده خطاون، یعنی للقتل العمدی حکمون، للقتل الخطعی حکمون، بعض العمدها به منزله خطاست، حکم ثالث. فعل اگر به فاعل اسناد پیدا نکرد که حکمی نیست. مثلا یه راننده برابر ضوابط رانندگی داره راه میره، یه موتور سواری خودش زد به این، یا یه عابری خودش زد به این، اینجا فعل به احد انهای ثلاثه به این راننده اسناد ندارد. اگر فعل قتل به احد انهای ثلاثه به شخص اسناد داشت، حکم شرعیش مشخص است، یا عمدی است یا شبه عمد است یا خطا است. فعل باید به احد انهای ثلاثه به شخص اسناد داشته باشد تا او یا قصاص بشه یا دیه بده، یا دیه شبه عمد یا دیه عمد. اما اگر به احد انهای ثلاثه فعل به او منتسب نیست، او مورد فعل است، نه مصدر فعل، نه قتل عمد است، نه شبه عمد، نه خطا، هیچ بدهکار نیست. این راننده که راه خودشی داره میره برابر ضوابط، اون موتور سواری که خودش زد به اینو تصادف کرد و مرد، این راننده هیچ بدهکار نیست، چون این مورد فعل است نه مصدر فعل. ولی اگر فعل به فاعل به عهد انهای ثلاثه ارتباط داشت، یه تیراندازی بود، یه وقتی تیر میزنه مستقیما کسی رو میکشه میشه قتل عمد، یه وقتی بدون احتیاط که ببینه اونجا کسی هست یا نیست مثلا سهلنگاری کرده اینها داره میزنه میشه شبه عمد، یه وقتی همه جوانب رعایت کرده تیر زده قصد کرده حالا دستش یک کمی لغزیده خورده به دیگری، این بلاخره فعل اوست. فعل به نحو خطا و اسناد دارد، این میشه دیه باید بده. در اون قسم دوم شبه عمد است، دیه بیشتر باید بده. اون قسم اول عمد است که قصاص میشه. کار جنایتکاران سعودی شبه عمده، اگر هم بخوان دیه بدن باشه دیه شبه عمد بدن، نه دیه خطای محض. اونجور راه بستن و این جزوها و جاجوزه و فررحمان را کشتن، این شبه عمده دیگه. ولی اگر به عهد انهای ثلاثه فعل به فاعل ارتباط ندارد، یه راننده است راه خودش داره میره برابر ضابط، یه موتور سواری یا دوچرخه سواری یا عابری بدون احتیاط خودش زد به این ماشین رو از بین رفت، او به عهد انهای ثلاثه بدهکار نیست. عمدی حکمش قصاص است، دیه ندارد، به هیچ وجه دیه ندارد. اگر خواستم مال بگیرم به ترازی طرفین است، یا بیشتر از دیه معروف میگیرن یا کمتر یا به اون اندازه، یه حد مشخصی برای عنوان دیه در قتل عمد نیست. بر خطای بس با دیه بدن دیگه، بالاخره اون هم قاضی با تشخیص بدن دیگه در حکم، اگر به منزل اون است با دیه بده دیگه. اما اگر نه مورد فعل شد نه مصدر فعل، این راه خودش داره میره. اون راننده اون موتوری موتور سوار رعایت نکرده زد به این آسیب دید، نه اینکه این با او زده باشد. این فعل به عهد انهای ثلاثه به اون راننده اتومبیل اسناد ندارد، اگه ندارد او نه قصاص است نه دیه شبه عمد نه دیه خطا. اینجا که شارع فرمود قعمده خطاون، اون مسئله سوم رو دارد بیان میکند، یعنی قتل عمد قصاص دارد، قتل خطا دیه دارد. این قاتل چون سبیست عمد او به منزله خطاست، اینه که در کتاب فقهی چه در قصاص چه در دیات میگن اگر فعل به سبی اسناد داشت با دیه بده. خب اگر این است عمده و خطا، پس ناظر به اونه، نه اینکه سیغش قصدش که لاغسته. روایتی که در باب قصاص و در باب دیات وارد شده است نمیخواهد بگوید که عبارت سبی لغو است، میخواهد بگوید اون کار عمدی که او کرده است به منزله خطاست. تا اینجا روشن شد؟ پس محور این حدیث جاییست که للعمد حکمون للخطا حکمون، تا عمد سبی به منزل خطا باشد. ولی ما در مسئله خرید و فروش، در مسئله معاملات، در مسئله نکاح خطا حکمی ندارد که تا ما بگیم عمد او نازل منزله خطا باشد. که اگر عمد بود صحیح است، بقیه لغو. پس بنابراین این حدیث که می‌فرماد عمده و خطا، اصلاً یعنی اصلاً ناظر به معاملات نیست، ناظر به نکاح نیست، ناظر به این گونه از عقود نیست، چون در این گونه از عقود خطا هیچ حکمی ندارد. تا شما شارع مقدس با تنزیل بکند عمد را منزله خطا، در قصاص و حدود و دیات است که عمد حکمی دارد، خطا حکمی دارد. لسان اون روایات لسان تنزیل عمد است منزله خطا. لذا این بزرگواران در باب قصاص همین فتوا دادن، در باب حدود همین فتوا رو میدن، در باب دیات همین فتوا رو میدن. ولی در نکاح خطا حکمی ندارد، در بیع خطا حکمی ندارد. البته این روایات برای اینکه حالا چیز داشته اجبالا تو بحث دیات که برای تبیین وسائل جلد 29 صفحه 400 این حدیث هست، مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه نقل میکند. اینا بعضی از روایات مرحوم صدوق هم نقل کرده. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه به اسناد ان محمد ابن ابی عمر ان حماد ابن عثمان ان محمد ابن مسلم ان ابی عبد الله رساب نقل کرد عمد السبیه خطا و خطاؤه واحد، عمد السبی و خطاؤه واحد، یعنی یک حکم دارد، چه عمدی باشد با دیه بده، چه خطایی باشد با دیه بده. خب پس ناظر به جایی است که خطا حکمی دارد، اما وقتی که عقد نکاح باشه یا عقود دیگر باشه خطا حکمی ندارد. یه تأییدی هم البته بعضی روایات شده است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به یه مناسبتی بعضی از افراد سبیها رو مثلا به او اجازه داده که وکالت بکنن کاری انجام بدن. وسائل جلد 22 صفحه 295 اونجا دارد که باب و حکم کون سبی المميزه وکیلا فی العقد قبل البلوغ. این میتونه باشه، منتهی یه مشکل سندی دارد که به این روایت استدلال نکردن، این رو تأیید قرار میدن. روایت رو مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل کرد، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن سلمت ابن الخطاب. این سلمت ابن خطاب براوستانی است، براوستان یکی از همین روستاهای اطراف قومه، اهل همین منطقه بود. عن الحسن ابن علی ابن یقطین عن عاصم ابن حمید عن ابراهیم ابن ابی یحیی عن ابی عبدالله علیه السلام قال تزوج رسول الله صلی الله علیه وسلم ام سلمه زوجها ایاهو عمر ابن ابی سلمه و هو صغیر لب یبلغ الحلم. حضرت اجازه داد که این جوان یا نوجوان این عقد را بخواند. خب اگر این روایت مشکل سندی نداشته باشد معلوم می‌شود که می‌شود به یک سبی اجازه داد و او معزوم باشد که یک عقدی را اجرا بکند. پس بنابراین در این امر که سبی اگر بالغ بود، ممیز بود، همه احکام را داشت، فقط سنش کم بود، یه طلبه تحصیل کرده است که به 14 سالگی رسیده. حالا میگه مرحوم علامه اینا بعض یاد به 14 سالگی به مقاماتی رسیدن. این دلیلی ندارد که اگر یه عقدی خونده در وسط معاملات باید معزوم باشد، درجاش محفوظ است، برابر اول سوره مبارکه نساء. فقط عقد که محور بحث این است، این انکهتوی او لغو نیست، این بعتو و اشتریتی او لغو نیست. پس عاقد درست است که باید عاقل باشد، مجنون، معتوه و مانند اون نائم به عقد اونها نافذ نیست، ولی دلیل نداریم به این که سبی که تحصیل کرده است، حالا یا دانش آموز خوبی تحصیل کرده باهوشی است یا طلبه باهوشی است، این را خوب خود دبی می تواند انشاء کند، دلیلی بر بطلان این عقد نیست. والحمدلله رب العالمین.